اسلام و جریان‌های تکفیری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با بررسی و نقد مفهوم بدعت در نزد داعش و جریان‌های تکفیری می‌پردازیم. دوستان، در برنامه قبل ساختار تشکیلاتی گروه تکفیری و تروریستی داعش شرح داده شد. به این نکته نیز اشاره شد که در خلافت مورد ادعای داعش مرزهای بین کشورها به رسمیت شناخته نمی شوند، بلکه نوع نگرش آنها به اسلام تعیین کننده حدود حکومت داعش هست. لذا هر کس خارج از دایره تعریف شده آنان از دارالاسلام قرار گیرد مشمول دارالکفر می شود و کشتن و جنگیدن با او جایز هست. به این ترتیب نقشه سیاسی که داعش برای خلافت مورد نظر خود ترسیم کرده است، کل سرزمین‌های اسلامی از غرب چین تا اندلس را در بر می‌گیرد. پیروان یکی از مذاهبی که داعش به شدت با آن دشمن است، شیعیان هستند. در چارچوب گسترش دایره کفر و شرک، تفکر تکفیری داعش شبهات متعددی علیه شیعیان مطرح و بر همین اساس آنها را از دایره اسلام خارج می دانند. آنها شیعیان را متهم به بدعت در دین اسلام می کنند. تفکر داعش برگرفته از فرقه وهابیت هست که تعریف روشنی از بدعت ارائه نمی دهند و سعی می کنند با تناقض‌گویی شیعیان را خارج از دین اسلام بدانند. بدعت نیز مثل بسیاری از مفاهیم دیگر حد و مرزی دارد. تصرف در دین مهمترین شاخص در تبیین مفهوم بدعت هست. فقدان نسب و فقدان اصل از مواردی است که شرایط بدعت را فراهم می آورد. فقدان نسب به معنی نبود آیه و روایتی از پیامبر و بزرگان دین در موردی است که در بدعت بودن آن عمل تردید داریم، چنانچه آن عمل در ذیل اصل عامی که بتوان به آن ارجاع نمود نیز قرار نگیرد بدعت تلقی می شود. اگر فعلی دارای اصلی در شریعت باشد، هرچند در ظاهر و به صورت مستقیم در شریعت نیامده باشد، دیگر بدعت شمرده نمی شود. می توان گفت دلیلی که عمل را از محدوده بدعت بیرون می کند، ضرورتاً نص خاص نیست، بلکه مندرج بودن عمل مشخص به نص علم کفایت می کند. برای نمونه ایستادن هنگام نام بردن پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یا بوسیدن دست پدر و مادر به قصد احترام اگرچه نص خاصی دربارش نیست و در آن عصر اتفاق نیفتاده است، اما مشروعیت آن بر اساس دلایلی که بر احترام مؤمن یا احترام رسول خدا دلالت دارد اثبات می شود. مبانی روش شناختی نقل‌گرا و ظاهرگرایی صرف جریان‌های تکفیری موجب شده است تا قرائت و تفسیری که از بدعت ارائه می‌دهند کاملاً افراطی و برخلاف آموزه‌های اسلامی باشد. یعنی آنان مسائلی را که حکم مستقیم در شریعت ندارند اما حکم آنها به صورت کلی در شریعت تایید شده است، به این دلیل که در منابع نقلی یا سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سه قرن نخستین اسلام وجود ندارد، بدعت و از محدوده شریعت خارج می دانند. و عبارت دیگر، تنها اموری مشروعیت دارند که در منابع منقول ذکر شده باشند و هر عمل یا اندیشه‌ای که مستقیماً در کتاب و سنت نیامده باشد مشروعیت ندارد. بنباز مفتی بزرگ وهابی عربستان سعودی بدعت را اینگونه تعریف می‌نماید: بدعت هر چیز تازه است که در گذشته مانند نداشته است. آنان به این روایت تمسک کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: بپرهیزید از آنچه در دین نو و جدید آورده شده، زیرا هر نو و جدید در دین بدعت است و هر بدعت در دین ضلالت و گمراهی است. گاه در میان فتاوای وهابی ها نظراتی بسیار سخیف دیده می شود و تنها مستند آنان این است که این اعمال یا اشیا در زمان صحابه، تابعین و تابعین تابعین انجام نشده یا وجود نداشتند. از جمله این گونه فتاوا می توان به این مورد اشاره کرد: حرام بودن استفاده از پنکه، اتومبیل و تلگراف یا انجام اموری ماننده گرامی داشته روز تولد پیامبر و دعا بر ایشان پس از اذان، تحریم رادیو و تلفن همراه، تحریم استفاده از زبان انگلیسی در مکالمه، تحریم بورسیه دانشجویان برای اعزام به خارج از کشور، تحریم فوتبال و رژه نظامی، تحریم استفاده زنان از اینترنت مگر با حضور محارم، حرمت پوشیدن کفش پاشنه بلند، حرمت غذا خوردن با قاشق، حرمت داشتن راننده یا خدمتکار در منزل، دستکان دادن به بازیکنان فوتبال، نوشتن مقاله در مطبوعات، انداختن عبا روی کتف و پوشیدن دامن توسط زنان و غیره از جمله فتاوای مفتیهای جریانهای تکفیری است. بر بلندواج رادیو دری و با برنامه اسلام و جریانهای تکفیری در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان، از نظر جریان‌های تکفیری هر امر جدیدی که در زمان پیامبر و سه قرن اول بعد از بعثت اسلام انجام نگرفته باشد مصداق بدعت و حرام تلقی می‌شود و خون انجام دهنده آن مباح است. آنان حتی مظاهر علم دانش بشری را نیز مصداق بدعت می‌دانند و در اقدامی 4000 جلد کتاب کمیاب کتابخانه علمی موصل را به بهانه بدعت به آتش کشیدند. برگزاری مراسم ختم برای درگذشتگان، برگزاری نماز عید فطر، طواف دور خانه خدا و دعا در جوار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جمله مواردی هستند که داعش بدعت می داند و در مناطق تحت تصرف خود مجازات های سختی برای انجام دهندگان آنها در نظر گرفته است. آنان همچنین خواندن قرآن قبل و بعد از نماز را نیز از دیگر مصادیق بدعت برشمردند. علاوه بر مسائل دینی، گروه تکفیری داعش بسیاری از امور جدید سیاسی چون دموکراسی و انتخابات را نیز مصداق بدعت در دین و معادله کفر می دانند. محمد العدنانی، سخنگوی سابق داعش، با استناد به نظر ابو مصعب زرقاوی چنین می گوید: دموکراسی خبیث عقیدهی باطل است. اهل انتخابات هم ادعای ربوبیت و الوهیت می کنند و بزرگان و شرکای غیر خدا را انتخاب می کنند و حکمشان در دین الله کفر است و آنها را از اسلام خارج می کند. طرح مصادیق بدعت بدون توجه عمیق و همه جانبه به نص قرآن و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اتهام زنی بی اساس با این عنوان خود بدعت در دین خدا تلقی می شود، اینکه تنها امور مشروع دین اسلام را منوط به ذکر آن در منابع نقلی یا سیره پیامبر و سه قرن نخست اسلام بدانیم خود بدعتی در دین است. این تصریح منابع تشریع و عملکرد شخصیت‌های اسلامی سه قرن نخستین اسلام بدون اینکه در کتاب و سنت ریشه‌ای داشته باشد خود بزرگترین بدعت جریان‌های تکفیری است. بسیاری از اعمالی که گروه‌های تکفیری بدعت برمی‌شمارند حتی با استناد به سیره سلف صالح نیز بدعت محسوب نمی‌شود، چنانکه در مورد توسل و شفاعت نزد رسول خدا و دیگر صالحان و مقربان و یا تبرک جستن و آب وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و موی او روایات متعددی در کتب حدیث صحیح مسلم و بخاری از کتب معروف حدیث اهل سنت آمده است. همچنین فتاوای تکفیری ها درباره زیارت اهل قبور با سیره پیامبر و سلف مطابقت ندارد، چنانکه در صحیح بخاری آمده است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نیمه های شب که ظاهرا عایشه به خواب می رفته است برای زیارت اهل قبور به بقی می رفته است. یکی از دلایل گسترش دایره بدعت و تکفیر نزد وهابیت و جریان‌های تکفیری همچون داعش مخالفت با اصل مسلم اباحه است که مورد تأیید شیعه و سنی است. اباحه در لغت جایز دانستن و روا دانستن است، اما در اصطلاح فقه و حقوق مدنی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و گرفتن چیزی است. بر اساس اصل اباحه تا زمانی که فرمان امر و نهی و تحریم و منع از جانب شارع درباره امری صادر نشده باشد، اصل اولیه در هر امر و کاری اباحه است. بر اساس آیه 119 سوره انعام آنچه نیاز به بیان دارد محرمات هستند نه مباحات. آیه 145 سوره انعام نیز تأکید دارد که حرام نیاز به بیان و استناد به وحی و قول پیامبر دارد و مباح مبرا از اعلان است. با توجه به وسعت دایره عمومیت و شمولیت در اسلام و اصل عملی اباحه در اشیا و افعال، بدعت شمردن هر امر جدیدی بدون توجه به تعاریف و مبانی شرعی نصوص خود بدعتی در دین محسوب می شود. دوستان و سروران گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه امروز اسلام و جریان‌های تکفیری رسیدیم. امیدواریم مورد توجه، استفاده و عنایتتان واقع شده باشد. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چونان زنم به پیکر قاسب شام و را که من بند وجودش زهم گسسته شود. حکم دفاع از حرم به شام نجف دارم، به امر رهبرم همار جان به کف دارم. هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست، مسیرم از قلم از بوسا هدف دارم. سکوتکی خواهد